بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. ایام شهادت مولا الکونین حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خداوند متعال میخواهیم که ما رو از شیعیان و پیروان حقیقی اون حضرت قرار بده و از عاملان به نصایح ایشان و از رهروان راه سترگ آن بزرگوار. از پیامبر یا خدا درباره حیدر بپرس. از پیامبر یا خدا درباره حیدر بپرس، یعنی از گوهرشناسان قیمت گوهر بپرس. معنی مرد خدا را نیمه شب از نخلها، معنی شیر خدا را روز از لشکر بپرس. هیچ دیواری نمی شد مانع راه علی، هیچ دیواری نمی شد مانع راه علی از شکاف کعبه و دروازه خیبر بپرس. نه نه، فرار از جنگ هرگز در مرام شیر نیست. قصه را از بدر یا احزاب یا خیبر بپرس. در دل تاریخ آوای سلونی زنده است، در دل تاریخ آوای سلونی زنده است. مشکلات سخت را از صاحب منبر بپرس، مشکلات سخت را از صاحب منبر بپرس. عزیزان بیننده، ان شاء الله که در این شبها و روزها، بالاخص که اولین شب از شبهای پرقدر لیلة القدر رو پشت سر گذاشتیم، بتونیم قدردان این لحظات ماه مبارک رمضان باشیم و انشاءالله روح قدسی امیر مؤمنان علی علیه السلام و دعای خیر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مددرسان ما و شما در این راه باشه انشاءالله. عرض سلام و خیر مقدم دارم و همچنین عرض تسلیت و تعزیت خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین ملکی. سلام علیکم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم به این ایام عزا رو به همه پیروان و شیعان علی بن ابی طالب علیه السلام تسلیت عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
ممنون از شما جناب استاد. عزیزان من پیشنهادی رو با حضرت استاد قبل از شروع برنامه مرور کردم و مقدمه طرح این سوال برای بحث ابتداییمون رو این مبحث قرار میدم که قرآن ناطق، وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام و اولاد طاهرین آن حضرت هستند. اگر برنامه ما نامش نگاهی دوباره به قرآن کریم هست، چقدر خوبه که به این توجه داشته باشیم که نگاهی دوباره به قرآن کریم یعنی نگاهی دوباره به زندگی حضرت، به زندگی پرفراز و نشیب امیر مؤمنان علی علیه السلام، نگاهی دوباره به کلمات اون حضرت که هیچ تفاوتی با قرآن کریم در تبیین اون و تفسیر اون و تأویل اون نداره و در واقع این کلمات هستند که ما رو با وحی الهی ارتباطی سترگ میبخشه و انشاءالله که بتونیم از این کلمات بهره بگیریم. من این مقدمه رو عرض کردم تا بدانیم اگر مرور کلمات حضرت امیر مؤمنان رو انجام میدیم این هم باز هم نگاهی دوباره به قرآن کریم هستش. اما جناب استاد معمولا این گونه هست که کلمات بزرگان در طول زندگیشون، اونهایی که در واقع صاحب فکر، صاحب منش، صاحب یک الگوی تربیتی انسانی و اخلاقی هستند، در تاریخ ثبت میشه. این توفیق رو ما مسلمانان و شیعیان و جهان بشری دارد که کلمات مولا الکونین امام علی علیه السلام در معرض دیدگان ما قسمت عمده از این کلمات احساس شده و جمع‌آوری شده. من طبق همون پیشنهادی که در واقع متقابلاً طرح و بررسی شد، اگر مایل باشید ما بحث ابتداییمون مروری بر کلمات اون حضرت و سایای اون حضرت باشه تا انشالله ما به عنوان پیروان اون حضرت قدری حواسمونو بیشتر نسبت به آنچه که حضرت به ما توصیه کردن جمع کنیم و انشالله این رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم. در خدمت شما هستیم.
بله، عرصبت در قرآن ما نگاهی دوباره به قرآن رو هم از قرآن دوباره شروع میکنیم. فرمود که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه حسنه همه بشریت پیامبر عظیم شأنه. منتها هر کسی شأنیت و صلاحیت این رو نداره که پیامبر رو اسوه قرار بده. کسانی هستن ابو جهل را اسوه قرار میدن، بعضی ابو لهب را اسوه قرار میدن، بعضی دشمنان پیامبر را اسوه قرار میدن، بعضی از انسان ها هم هستن که پیامبر را اسوه قرار میدن. زائقه ها متفاوته که زائقه نتیجه تفکر انسان و عمل انسانه. هر گونه تفکر کنی همون گونه عمل میکنی، هر گونه عمل کردی گرایش تو و زائقه تو آنچنان خواهد شد. لذا بعضی ها زائقه ابو لهبی دارن، ابو جهلی دارن، بر نمیتابن زیبایی ها را، بر نمیتابن ارزش ها را. اونها دنبال زشتی و پلشتی میرن و او را برای خودشون زیبا میدونن، زشتی ها را زیبا میدونن و زیبایی ها را زشت. که قرآن هم به همین مطلب اشاره میکنه که بعضیا ویژگیشون اینه که به این یرا و سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا، میبینن رشد را، تعالی را، ترقی را، زیبایی را، کمال را، ارزش را، عدالت را، همین داره میبینن اما به سمتو حرکت نمی کنن، بدشون میاد. و این یرا و سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اما راه غی و گمراهی و زشتی و پلیدی و اینها رو انتخاب میکنن. چرا؟ ذالکه به انهم کذبوا با آیات الله، اینها اونقدر عملا آیات الهی رو تکذیب کردن تا اینکه زائقشون تغییر پیدا کرد.
فما عاقبت الذين اساءوا كذبوا. یعنی مقدمه قبلیش هم همون
احسن. این بلران علی قلوبهم، این رین و زین و هر شبت که زنگاری که روی دل می نشیند به خاطر عملی است که طرف انجام.
پس اگر همینجا بخوایم یک توقف کوتاه داشته باشیم، یه درس بگیریم بعد عبور کنیم، باید این گونه نتیجه بگیریم که ما از گناهان کوچک، از حتی اشتباهات کوچک اگر به ساحت سادگی بگذاریم، این زنگارها آرام آرام صفحه دل رو اونقدر تیره میکنه.
بله.
و آثار این نفهمیدن
یعنی هیچ عملی نیست الا این که اکسل عملی دارد. دنیا دنیای عمل و اکسل عمل. تو نیکی میکن و در دجله انداز کیزت در بیابانت دهد باز. از هر دست بدهی از همون دست میگیری. این یک واقعیت است. یعنی دنیا دنیای عمل و اکسل عمله. اگر کسی پیدا می شود با تمام وجود پیامبر می شود، آینه او می شود، مقتدای او و شیفته او می شود، و یک کسی هم هست که روی پیامبر شمشیر می کشد، هر دو انسان هست، هر دو دوتا پا دارن، هر دو فکر و اندیشه و ذهن و هوش و گوش دارن. اما چرا او بر علیه پیامبر و کمال و انسان کامل، کسی دیگری بر لهه؟ چطور پیشی پس یک کسی؟ این همش برمیگرده به همون عمل انسان ها، که اون عمل هم برگرفته از اندیشه انسان هاست. لذاست که در سوره لقمان، جناب لقمان به عنوان مربی نمونه، اولین کار تربیتی که با فرزندش انجام میدهد بحث اعتقادیه. یا بنی لا تشرک بالله، اولین کار تربیتی این است که اندیشه او را تصحیح کنه، درست کنه، که برای خدا شریک قائل نشو. این شرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی است. عرضم این بود. حالا چه کار کنیم که پیامبر رو اسوه قرار بدیم؟ مگه هر کسی میتونه اسوه قرار بده؟ نه. چه کار کنیم؟ راهکارش چیه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله، یک، و الیوم الاخر، دو، و ذکر الله کثیرا، سه. این آیه 21 سوره بارک احزاب، اگر عزیزان بتونن بیارن که بینندگان هم آیه رو ببینن، میگه هر کسی، این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن، برای کسی پیامبر اسوه است که ایمان به خدا داشته باشد، یک، ایمان به آخرت داشته باشه، دو، این ایمان تجلی پیدا کنه در عمل او که اون دائم و ذکر باشه، سه، این ذکر الله کثیرن همش منظوری نیست که فقط با زبان ذکر بگه، یعنی همیشه به یاد خدا باشه، یاد خدای همیشگی یا زیاد. این باعث میشه ذائقه آدم تغییر پیدا میکنه. خیلی جالبه. آدم هایی که ایمان به خدا و ایمان به آخرت دارن و این ایمانشون تجلی پیدا کرده در زندگیشون، که همیشه به یاد خدا هستن، چه وقتی که معامله میکنن، چه وقتی که توی خونه با زن و بچه زندگی میکنن، معاشرت دارن، چه وقتی که تحصیل میکنن، در همه حالات یاد خدا بر زندگی اونها ساری و جاریست. اینجور انسان ها عاشق پیامبر می شوند. هرچه ایمان بیش، عشق به مؤمن بیشتر.
چون مصداق در واقع اون ایمان هست.
اصلا رأس مؤمنان پیامبر عظیم الشأن، رأسش. خب حالا این پیامبر عظیم الشأن یه جانشین برای خودش معرفی کرده و عجیب تعریفایی که از حضرت امیر سلام الله علیه کردی که حالا امشب این شبها متعلق به حضرت. انا مدینه العلم و علیون بابا. یعنی اگر کسی بخواد من اسوه قرار بده، باید از در وارد بشه، باید اجازه بگیره، باید اذن بگیره، از در باید وارد بشه. در ورود به پیامبر علی ابن ابی طالب بره. کسی علی را نشناست پیامبر را نمیشناسه. لذا فهمود علیون مع الحق و الحق مع علیین، علیون مع القرآن و القرآن مع علیین. اصلا عدل قرآن است علی. اینا تعبیرهایی که خود پیامبر عظیم‌الشأن داره از یک انسان کامل معرفی میکنه او را. قرآن با علی است، علی با قرآن است. حق با علی است، علی با حق است. بل وزن یوم اذن الحق، در قیامت با ترازوی حق آدم ها را میسنجن. خب یعنی چی؟ یعنی اونجا ترازوه، یعنی یه طرفش مثلا چند کیلو حق میذارن بعد آدم رو میذارن؟ نه، علیون معل حق و الحق مع علیین، یعنی در قیامت علی میزان است، علی میزان است. هر کس به هر اندازه علی شناس و پیرو و علی است، به همون اندازه از حق برخوردار است، به همون اندازه از بهشت و درجات بهشت برخوردار است. این که فرمود قسیم و نار و جنه، از تعمیر در قیامت تقسیم کننده بهشت و جهنم است، چون او میزان است. والوزن یوم اذن الحق. یا حضرت در نهج البلاغه خطبه قاصعه وقتی که خودش رو میخواد معرفی کنه، شروع میکنه از پیامبر، فرمود که پیامبر عظیم الشان من بچه بودم، او مرا بزرگ کرد، او قضا می جوید و اون قضای جویده شده رو در دهان من می گذاشت. او به حدی موقع خواب مرا در آغوش خودش مثل فرزند خودش می فشرد که من گرمای بدن پیامبر رو احساس می کردم. مثل من به پیامبر مثل مثل بچه شطوری که دنبال مادرش هر جا مادر می رود او می رود، من پا به پای پیامبر می رفت. پیامبر توسط فرشته الهی تأدیب ادب می شد و دستورات الهی توسط فرشته به پیامبر داده می شد. پیامبر بر اساس دستور الهی زندگیش رو و رفتارش رو تنظیم می کرد. هر چه فرشته وحی به او می گفت به پیامبر می گفت، پیامبر هم به من می گفت. لذا خدا پیامبر را ادب کرد و پیامبر هم مرا ادب کرد. در از من و پیامبر تربیت شده وحییم، تربیت شده خداییم، تا این که پیامبر به پیامبری مبعوث شد. صدای ناله ای را شنیدم. من دارم ترجمه بخشی از خطبه قاصعه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو عرض میکنم. صدای ناله ای را شنیدم، عرض کردم یا رسول الله این صدا چه صدایی بود؟ پیامبر فرمود که این صدا صدای شیطان بود. وقتی که وحی به من نازل شد، شیطان از ناراحتی نعره کشید و مأیوس شد از اینکه بتواند همه انسانها رو به گمراهی ببرد. بعد اونجا بود که فرمود علی جان، اون چی که من میشنوم تو هم میشنوی. و در جای دیگه فرمود من صدای وحی را با صدای علی میشنوم. این معرفی علی در نهج البلاغه از خود علی علیه السلام که من تربیت شده پیامبری هم که پیامبر تربیت شده خداست و اون چی که او میشنید من هم میشنیدم. خب پیامبر هم که اینچنین درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام سخن میگه، قرآن هم آیات بسیار متعددی در وصف علی، نه در اسم علی. حالا بعضی از سوال هام که در جلسات قبل دارم، چون از تلیم فرمودید که یکی از سوال هایی بوده که چرا نام علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن نیامده، قطعا شما اون سوال هم بعدم اون عزیز ما که سوال کرده شما را شو میخونید، متوجه میشه که سوال رو خوندید، توجه کردید. ما عرض ما این است که اسم مهم نیست، وصف مهمه. به الله ابو لهب هم اسمش آمده است،
تبت یدا ابی لهب و تب.
خیلی از موجودات هم که من اسم میبرم اسمشون آمده است، اما مهم وصفه. پیامبر اسمش آمده است، وصفش هم آمده است، اما علی ابن ابی طالب هم وصفش، به وصف خدای سبحان او را. در سوره مباهله نفس پیامبر کیست؟ وقتی فرمود که شما فرزندانتون رو بیارید ما فرزندان، شما زنانتون رو بیارید ما زنانمون رو، شما جانتون رو بیارید ما جانمون رو میاریم، شما جانهاتون رو بیارید ما جان. خب پیامبر در بین بچه هاش کیا را آورد؟ حسنین را، امام حسن و امام حسین. در بین زنان زهرای مرضیه را. در بین جانها علی ابن ابی طالب علیه السلام جان خودش. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. تمام مفسرین گفتن که این در شأن در وصف علی ابن ابی طالب علیه السلام که در اون شب لیلة المبید که حضرت به جای پیامبر خوابید و اون دشمنانی که قسم خورده بودن که پیامبر رو در بستر به شهادت برسانند بعد دیدن که علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت به غار که حالا آیه شاورده من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در کونو مع صادقین و همودن صادقین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولادش هست. وسألو اهل از فسألو اهل از ذکر، همودن اهل ذکر یعنی کسی که فهمود سلونی قبلا تفقدونی، اون ذکره، اون اهل ذکره، هرچی میخواهید از اونها سؤال کنید. در آیه 3 سوره مبارکه مائده الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام که حضرت وقتی که از تعمیر رو معرفی کرد حضرت نشست، در نقل روایت داره که عرق پیشانیش که پاک بکند آیه نازل شد که حالا دیگه دین را هم کامل کردم و هم تمام کردم و راضی شدم. نگاه کنید قبلش میفرمایید که الیوم یأس الذین کفروا، امروز که علی به میدان آمد به عرصه آمد و امامت و ولایت معرفی شد دیگه کافران مایوس شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، دیگه از کفار نترسید چون دیگه شما ریل گذاری کردی دین را، دیگه دین خط پیدا کرد، نشان پیدا کرد، ریل پیدا کرد. وخشانه از دشمنان نترسید، از من بترسید که بخواید نعمتی که بهتون دادم، نعمت امامت و ولایتی که بهتون دادم، بخواید نسبت به اون کوتاهی کنید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ببینید شما آیه بالا اگر یه مقدار از بالا بیارن بحث حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیره، بحث اینه که آیا وقتی که میته و خون نجس شده حرام شد الیوم یأس الذین کفروا، یعنی اگر کسی بخواد این رو ارتباط بده به اول آیه، خب این خنددار نیست که وقتی جهاد حکم جهاد تشریع شد نگفت الیوم یأس الذین کفروا، وقتی صلات و نماز تشریع شد نفهمد الیوم یأس الذین کفروا، یعنی چون میته و دم و خون حرام شده است الیوم یأس الذین کفروا، چون خون حرام شده است دیگه از کفار نترسی. اینجاست که انسان‌های منصف از غیر منصف اینجا پیدا می‌شود. کافیست صدر آیه رو با این بخشی از آیه که داخل فرانتز قرار گرفته بسیس مفهومی بررسی کنید. ممکنه برگردن بگن این مربوط به حج است، حج که تمام شد و بحثش تشریع شد، بگیم خب یعنی حج چقدر اهمیت داره؟ جهاد مهمتره برای کفار یا حج مهمتره برای کفار؟ حج از قبل که بوده که.
من درست یک نکته عرض بکنم، یه بحث قشنگی رو داشتید، من اونجا هم می‌خواستم یک نکته بگم، انشالله هر فرصت میگم که برای جوانای مشاهده کننده این برنامه براشون زیبا هستش. اون زائقه‌ای که شما فرمودید، یعنی وقتی طرف گناه میکند، وقتی دنبال حق نیست، دنبال حق نیست، اگر این آیه رو ببینه، خب چون دنبال حق نیست میگه که نه آقا این صد بزیل این آیه، این وسط رو هم به گونه‌ای ترجمه و میفهمد که از توش ولایت در نیاد. ولی وقتی زائقه حق جوست، زائقه در واقع پیدا کردن راه خداست، اونجا بیانی که شما داشتید
بذار شما اصلا کافیه یه مقدار فکر کنه طرف که این حرمت علیکم المیته، امروز دیگه میته حرام شده بر شما، دم خون بر شما حرام شده، خب میته و خون حرام بوده، اینا جزء نجاسات انسان طاهره و چیزهای طیب و طاهر رو خدا برای انسان حلال قرار داده، چیزهای خبیث و نجس رو برای انسان حلال قرار نداده، چون نمیخوره با کرامت انسان و عزت انسان. لذا فرمود که حرمت علیکم الخبائث، اصلا خبائث چیز خبیث بر شما حرامه، شما نمیتونی خاک بخوری، شما نمیتونی نجاسات بخوری.
اوهلت لکم از طیبات، طیبات برای شما، چون شما طیبید، چون شما طاهرید.
بله.
خب اینید حالا فهمید که حرمت علیکم المیتت و بدن، خب ولحم الخنزیر، گوشت خوب. خب چقدر حکم مهمیست، الیوم یأس الذین کفروا، یعنی کفار همه ترسشون و امیدشون به این بود که آیا مثلا گوشت خوک نجس میشود یا نمیشود، حال که نجس شد دیگه ناامید شدن. این ربطی داره؟
خودمون بسنجیم.
خب این کفاری که داشتن با پیامبر مبارزه میکردن سر این بود که پیامبر اگر خون رو نجس کردی، حرام کردی، باید میجنگیم. این چی آخه، چه ربطی داره؟
چه جای جنگ است اینجا؟
من اصلا، ما جنگمون با شما این است که اینا رو حرام نکنه، اگه اینا رو حرام بکنه ما دیگه مایوس میشیم، ما دیگه میگیم که کاری باشون میشه که چش، یعنی اینا اگر حرام باشه کفار چرا باید مایوس بشن؟ معلومه یه اتفاق بسیار بزرگی افتاده،
قصه دیگری
که امر و معروف نهی از منکر تشریع شد، نگو الیوم یأس الذین کفر، حکم جهاد و مبارزه با کفار تشریع شد، نگو الیوم یأس الذین کفر، حکم نماز و خمس و زکات تشریع شد، نفهمد الیوم یأس الذین کفروا، این همه احکام الهی تشریع شد، نگفت الیوم یأس الذین کفروا. پس چی تشریع شد؟ نکنه میگید احکام حج، احکام حج که بود، منتها پیامبر اون رو بعد از زمان ابراهیم مشرکان اون رو به خرافه برده بودن،
اونقدر حج رفته بودن که زمانی که این آیه نازل شد حجت الوداع حضرت بود، یعنی حج نهادینه شده بوده دیگه،
حج بود دیگه، احکام حج به دستون، یعنی خود مشرکین هم اعمال حج انجام میدادن. مثلا قرآن میگه که اینا به تحریف برده بودن، مثلا سود کف میزدن موقعی طواف کردن و سود میزدن،
صلوات الله مکان
اینجوری بود. خب حالا چون حج تشریع شد دیگه کفار گفتن دیگه هیچ تیر خلاص به پیامبر ما زد، حج خواهش که بود که بعد یه اتفاق دیگری افتاده باشه که اون اتفاق اونقدر اهمیت دارد که تا اون اتفاق نیفتاده آیه نیامده است الیوم یأس الذین کفروا، الیوم نیامده است، الیوم آیه نیامده بگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، الان دیگه راضی شدن.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک،
حالا این اون ربطش اون آیه 65-66 سوره مائده است که حالا اون در از اول همونه که یا ایها الرسول بلغ، بلغ ما انزل الیک من رسولی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من قبلی فإن لم تفعل فما بلغت رسالته،
هیچه
که اگر شما انجام ندی این رو تمام 23 سالت به باد رفت. خیلی عجیبه، یعنی اگر این کار رو انجام ندی اون چیه؟ خب همه هم قبول دارن سوره مائده از سوره هاییست که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کار انجام ندی تو رسالتت انجام ندادی، و الله یعصمک من الناس. معلومه که پیامبر نگران بود که اگر اون مطلب را بگوید مردم گمراه بشوند. معلومه که قصه از قبل گفته شده بود، این همونه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که نازل شده اونو بگو، و پیامبر نگرانی که اون را اگر بگه مردم از دین خارج بشن. اون چیه؟ میتونید بگید که نه دیگه، این همون در حدود ایام حجت الوداع این سوره مائده نازل شده راجع به حج. یعنی چی؟ یعنی مثلا راجع احکام حج اگر بگه مردم مثلا حضرت رو تهدید میکنن، مردم از دین خارج میشن؟ ببینید آدم وقتی این آیات رو کنار هم میگذاره خیلی آیه به راحتی با آدم صحبت میکنه. این چند تا قید اونجا بود که فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اون چیه که به اندازه کل 23 سال ارزش دارد؟ اون حج که نیست، نه، احکام روزم که قبلا تشریح شده، این مال آخرین سوره است که پیامبر نازل شده، یعنی روزه تشریح شده، هر صورت که حج تشریح شده، جهاد تشریح شده، همه احکام الهی تشریح شده. پس یه چیزی مونده که اون چیز غیر از این هاست و وزنش به اندازه همه این هاست. خب آدم سوال کنه از خودش دیگه، اون چیه؟ وقتی حج نیست، جهاد نیست، امر و معروف نیست، همه احکام نیست چون قبلا تشریح شده، و پیامبر اونها رو بیان کرده. این چیه که بیان نکرده به خدا فهمت بیانش کن، که اگه بیانش نکنه انگار تمامه 23 سالت هدره. اون چیه وزن 23 سال تلاش پیامبره
که رضیت لکم الاسلام دینا رو نتیجه میده. بله.
اون چیه که پیامبر وقتی که میخواد بیان بکنه نگرانه،
میدانه که عده‌ای بر نمیتابند از این حضار.
خب غیر از مسئله قدیره. لذا اون طرف اومد گفت که شنیدم شما علی را جانشین خودت گذاشتی.
سهل سائل
گفت بله. گفت اگر این دستور از طرف خداست پس بگید یک عذابی از بالا بر من فرود بیاد، من تحمل دیدن این قصه رو ندارم.
این مقدار کینه، این مقدار برنتابیدن حق.
و بعدم شما میبینید که با این که علی ها توی قدیر، شما این قصه قدیر قصه نیستی کسی بخواد نسبت به اون تردید بکنه. 110 صحابی راجبش، صحابی ها نه تابعی، 110 صحابی راجب قدیر سخن گفتن.
صحابی کسی است که با چشم خودش
پیامبر رو دیده، مؤمنانه که اینا در قضیه قدیر بودن، اینا رو نقل کرد. 74 تابعی قصه قدیر رو نقل کرده، 360 دانشمند اسلامی در کتابهاشون و نوشتههاشون راجب قدیر سخن گفتن، شعرهای زیادی راجب قدیر سرود، شعرهای زمان بعثت
که ما باید توجه داشتیم. سرودن شعر یعنی نفوذ یک عقیده و نهادین شدن اون در اذهان و افکار یک در واقع بازه زمانی از زندگی بشر، و الا شاعر به این راحتی نمیاد سراغی.
یعنی باید یه حادثه اتفاق افتاده باشد که شاعر راجب اون حادثه شعر به سراغی
که ثبت کند اون رو در تاریخ.
بله. خب این که دیگه قابل انکار نیست، یعنی این از تواتر هم بالاتره. اونی که در ذیل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک هست، قصه قدیره، قصه ولایت، قصه امامت. و پیامبر عظیم شان در اونجا فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امام و ولی معرفی نکرد، بلکه علی و اولاد علی تا حضرت حجت سلام الله علیه را، سلام الله علیهم اجمعین را معرفی کرد. در این کتاب منتخب الاثر حضرت الله عظم و صافی گلبایگانی حدود 300 روایت از طرق برادران اهل سنت راجع به قصه قدیر و اطراف قدیر و اینکه حضرت نام حضرت امیر را و فرزندانش را تا از حجت را بیان کرد و معرفی کرد را اونجا آورده. این که قابل این کار نیست.
اگر اجازه فرمایید سعی بزنم تا فرمان بحث رو انشالله ادامه میدیم. از شما بینندگان عزیز هم درخواست میکنم انشاءالله تا پایان برنامه حاضر باشید. انشاءالله این برنامه مصداق ذکر و علی عباده هست و این شبها و روزها که باید قدردان اون حضرت باشیم، که اگر قدردان علی باشیم قدر خودمون و قدر لیالی قدر رو خواهیم شناخت رو انشاءالله قدردان باشیم. در خدمتون هست.
احنا هقل اهو عزلي متعاتب والعنى لا نسي انا حيدرة لا هدنسانة لا هدنسانة حب علي مثل البدو يذهب سمعنا والله يستاهل علي رافع لوانا رافع لوانا تمسحهم فك يا علي هلي تبجي على جرحك يا الولي هلي حزنا ويلك يا المبخرة علي علي دم أهلي من أجلك جرى علي تبجي المصاهبة حيدرة علي وياك دنيا علي
زیبای علی همچو بهشت نام تو هر مؤمنی در دل نوشته خاک عالم به فدای خاک پایت ای علی ما به فدای ذوالفقارت علی رحمت کل عالمی علی تاج فخر هر سری علی عشق تو در هر دنی علی وعد الحسين يبغى معاموني وحق طيبة أهلنا ما يكروني ما نعوفك يا علي رغم العدو.
نگاهی دوباره به قرآن کریم عنوان برنامه است که همکنون تقدیم دیدگان مهربان شما عزیزان میشه. در خدمت جناب استاد ملکی هستیم و ادامه بحث رو انشاءالله پی خواهیم گرفت. جناب استاد، شروع بحث ما اسوه بودن نبی اکرم بود، در ادامه با تبیین خطبه از خطبات بسیار بزرگ حضرت علی علیه السلام فرمودید که وقتی علی علیه السلام پیامبر رو به عنوان بهترین اسوه انتخاب کرده و طابقا نعل به نعل ما میتونیم علی را در پیامبر رو در وجود حضرت علی بشناسیم، پس میتونیم به علی علیه السلام اقتدا کنیم و شواهدی از قرآن کریم و توصیفاتی از قرآن کریم که علی مورد تأیید خداست، علی توصیف شده از سوی خداوند متعال و رسیدیم به یوم القدیر.
چون اون سوال رو که عزیز ما کرده بود که نام علی علیه السلام در قرآن آمده است، کردم وصفش بسیار زیاد در قرآن آمده، بخشی از این وصفها رو اشاره کردم، در سوره مباهله رو عرض کردم و بحث همین آیاتی که الان خوندیم سوره مائده رو عرض کردم، آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که اونم مصداقش از منابع اهل سنت هم اونجا مصداق این رو اون الذین یؤمنون رو مصداقش گفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام و آیات بسیار دیگه مثل وصف فسأل و اهل الذکر من بودن علی و اولاد علی کون و معز صادقین راجع به علی و اولاد علی علیه السلام هست. ارسالت که در روایت از حضرت امیر هست که فرمود کسانی که مؤمن باشن اگر من علی بینی اونها را ببرم، این کنایه از تحقیر و توهین نهایی به یک انسان، نمیگه سرش رو ببرم، میگه بینیش رو ببرم. اون چون زائقش زائقه علوی است، یک لحظه ارادتش و علاقش به من علی کم نمیشود. اما اگر همه دنیا رو در کف یک منافق قرار بدهم، یک ذره علاقش به من ایجاد نمیشود. این اون زائقه بود که عرض کردم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این به عنوان یک قاعده تو دستمون باشه. حال برویم، چون میدونید علی معیار ایمان است، یعنی اگر علی نبود ایمان انسانها نسبت به پیامبر و خدا و قیامت معلوم نمیشد. علی که آمد مؤمنان واقعی از مؤمنان غیر واقعی تمیز داده شد. لذا از تعمیر هم ملاک مشخص که فهمود حالا این مؤمنان اونایی که تابع من هستن اگر بینیشون رو ببرم یک لحظه از علاقشون به من کم نمیشود، و منافقان و اگر همه دنیا رو تو کف دست اونها قرار بدهم اونها به من علاقه پیدا نمی کنن. حالا من عرضم اینه در این ایام، حالا غیر از ذکر توسل به ساحت مقدس علی ابن ابی طالب علیه السلام، باید برویم سراغ کلام حضرت و اون کلام رو معیار قرار بدیم، چون کلام امام، کلام انسان، حاکی از شخصیت انسان، علی انسان مخبوعون تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. الان نهج البلاغه که ما داریم یعنی علی را داریم، شخصیت علی ابن ابی طالب حالا بخشی از شخصیتش دیگه نهج البلاغه است. اگر اجازه بدید من این رو به عنوان یک وصیتی که حضرت در آخرین لحظات عمر شریفشون فرزندانش رو دور خودش جمع کرد و این وصیت را که فکر میکنم چنین شب، یعنی امشب این وصیت را حضرت انجام داد و فردا هم به آرزوی خودش رسید که سالها منتظر چنین وقتی بود که علی حال به سوی معشوق خودش پرواز کنه. نقطه اولش اینه که اوصی کما به تقوی الله حسنم حسینم، این وصیت فقط برای امام حسن و امام حسین نیست، وصیت برای ماست. این از باب این که به در میگم دیوار تو بشنود که در زلال مثل ما هست، بلا اون دو امامند، امام حسن و امام حسین هستم از علم الهی و علم لدنی برخوردارند. وصیتی که از تعمیر میکند داره درس به پدرها میدهد که به فرزندانتون وصیت کنید، بی وصیت از دنیا نروید. خلاصه و اساری زندگی 60 ساله و 70 ساله خودتون رو به عنوان وصیت و خیرخواهی در اختیار فرزندانتون قرار بدید. وصیت نکرده از این دنیا نرید. یکی از مستحبات وصیت کردن. بعضی فکر می‌کنن وصیت کردن یعنی فقط راجع مال باشه. طرف میگه من که مالی ندارم، همین چیزام روشن، چه وصیتی بکنم؟ وصیت بکن اون تجربیات زندگی خودت رو برای نسل آینده و نسلی که جدیدند و فرزندان شما هستن اونها بهره ببرن.
کما اینکه الان این وصیت 1400 سال پیش
و امروز هم
امروز ما داریم استفاده می‌کنیم.
جوینده
حیات طیبه هم.
احسن احسن. فرمود اوصی که ما به تقوا الله. اولین نکته اینه که شما رو وصیت می‌کنم به تقوای الهی. اوصی که ما به تقوا الله. حالا بحث تقوا چیه در یک جمله؟ یعنی اون چیزی که خدا امر کرده بگید چشم، اون چیزی که نهی کرده که انجام ندید اونجا هم بگید چشم. تمرد نکنید، با خدا مخالفت نکنید، این میشه تقوا. و ان لا تبغیت دنیا و ان بغت کما، دنیا طلب نباشید اگرچه دنیا شما رو طلب کرد، اگرچه دنیا به شما رو آورد شما به دنیا رو ندید، به خاطر اینکه حب الدنیا رأس کله خطیه. تمام این اختلافات بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، بین اعضای خانواده، توی شهر، توی قبائل، تمام این دعواها بر سر
اگر ریشه‌شو پیدا کنیم، ولی اینکه به ظاهر چیز دیگری
بله.
باشه
خب بدونی. لذا امام رضوان خدا برگفت که امروز سالگرد رحلت اون ابرمرد تاریخه، اون شخصیتی که با تکیه بر قرآن و تکیه بر سنت پیامبر، سنت نبوی و علوی توانست حکومت 2000 ساله پهلوی را که ضد دین و ضد انسان و ضد ارزش‌ها بود به پایین بکشه و مستضعفین رو به بالا بیاره و عزت و افتخاری برای کشور ما به وجود بیاره. ما همه زنده شده زحمات ایشون هستیم. اگر ایشون قیام نمی‌کرد معلوم نبود ما جوان‌هایی که اون وقت 15-16 سال بیشتر سن نداشتیم به کجا سرنوشت ما کشیده می‌شد. خداوند ایشون رو با انبیا و اولیا محشور کنه و ماها رو قدردان زحمات امام و یاران امام و شهدایی که در رکاب امام به شهادت رسیدن قرار بده. فرمود که شما رو وصیت میکنم که دنیا طلب نباشید اگرچه دنیا شما رو طلب کرد. اگر دنیا به شما مثل شما رو آورد باز همچنان بهش رو ندید، چون دنیا تباهی میاره. ولا تأسفا علی شیء منها که زوی انکم، اگه وقتی از دنیا چیزی از دست دادید تأسف نخورید. دکه لا تأسف علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اصلا این دنیا دنی است، برای دنیای دنی این تعبیر الان یاد آمد. امرآس اون لحظات آخر جان کندنش بود، این وردان غلامش و پسرش بالا سرش نشسته بودن و شاهد جان کندن او بودن. یه لحظه چشمش باز کرد، یه جمله، دوتا جمله گفت، مرد. اون دوتا جمله این بود، نگاه کرد به تمام اون طلا و جواهری که از این ور اون ور قصب کرده بود و به دست آورده بود، گفت ای کاش همه این طلا و جواهر سرگین شطور بودن، پشکل شطور بودن، اینقدر دل من رو نمی‌بردن، چون اصلا خاصیتی برای من ندارن. من دارم که دارم میرم، اگه اون پشکل شطور هم بود حداقلش این دیگه دل من رو با خودش نمی‌برد، من راحت جان می‌کندم. نکته دوم که میگه ای کاش اون وقت که جوان بودم و در رکاب پیامبر بودم اون وقت میمردم و امروز را
نمیدیدم.
امروزی که نتیجه دنیا پرستی و دنها خواهی که اون وقت در مقابل امام زمانش و علی ابن ابی طالب علیه السلام استاد و این روز داره این چنین به سختی جان میکنه.
اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا و لا تجعل مصیبتنا فی دین.
خب و ما که تأسف نخورید، خب دنیا برای چی موند؟ هیدر بابا دنیا یالان دنیاده، پیغمبردن نختان قلان دنیاده، هر نبرید به هر کسه آلت پیغمبردن افلاتونن بیر قرآت قالت و قولا بالحق، هر وقت هم حرف میزنید حرف حق بزنید، برخلاف حق سخن نگید. و عملا للاجر، این خیلی تعبیر عجیبی است، یعنی کار بیهوده انجام ندید، هر کاری انجام بدید برای مزد، منتها مزد الهی نه مزد دنیایی. دنیا رو که زیرا بشه زد دیگه، اونجا که اصلا دنبال دنیا نرید، برای دنیا به سوی شما آمد. میگه نکنه لحظه لحظه از عمرتون سپری بشود ولی در قبال سپری شدن و عمر چیزی به دست
نیاورده باشید.
نیاورده باشید، خیلی این تعبیر بزرگه. ان اللیل و النهار یأخذان منک فخذ منهما، این شب و روز لحظه لحظه روز داره از تو عمرتو میگیره، خود تو هم از او چیزی بگیر. بی خود و بی جهت عمرتو هدر نده. فهمود مؤمن نسبت به هیچی بخیل نیست الا به یک چیز،
عمرش،
اونم به وقت. نسبت به وقت بخیله، به راحتی وقتش رو بزد و بخشش نمی‌کنه.
چرا بسید قبل از اینکه فراز بعدی رو بخونید، چون من در واقع دیدم در صفحه مانیتور، عزیزان هفته آینده روز جمعه روز قدسه، خیلی ها شبهه میکنن که آقا ما مسلمان، ما کجا روز قدس، کجا ما چه کار داریم به این که فلسطین داره چی میشه. تصور کنیم اگر روزی به ما ظلم شده بود که شد، در ایام جنگ تحمیلی به مردم ایران ظلم، نه از یک کشور، از 36 کشور جهان. الان هم مظلوم هستیم، اما چون مظلومیم و درد ظلم رو چشیدیم و چون تابع حضرت علی علیه السلام هستیم، به فراز بعدی حضرت داریم عمل میکنیم و این فقط یک دیسیپلین سیاسی نیست، این امر حضرت به ماست. جناب استاد فراز بعدی رو،
این تعبیر بعدی خیلی عجیبه، این که حالا بعضی میگن که آقا به ما چه ربطی داره، این شیعه علی نمیتونی حرف رو بزنه مگر اینکه شیعه معاویه باشه، نمیدونم شیعه علی. و کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا، در مقابل ظالم که داره به بشریت ظلم میکنه خصمانه باش برخورد کنید، دست دوستی بهش ندید، دل بهش
ندید،
نبندید. حالا ما کشور ما، حالا بعضی از مسئولین ما اعتماد کردن که خب حالا ما ببینیم این توی برجام علی حال این چند ابرقدرت کنار هم جمع شدن، قول دادن حتما به قولشون عمل میکنن، بعد اون رو گفتن حالا شما عمل کنید بعد ما عمل کنیم، اینا هم بیچاره ها همشون عمل کردن، بعدش هم تو روز روشن زدن زیرش
ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم،
یعنی تا تبعیت نکنی از اونها دست بردار،
تا مثل خودشون نشین، تا فرمانبردار اونها نشین.
بذار فرمود کونا باشید للظالم خصما، دندان رو هم بفشارید بر علیه ظالم،
بعد لهم.
ببینید شما خودتو آماده کنید در مقابل ظالم، چون ظالم یعنی کسی که به بشریت رحم نمیکنه. ظالم به کی ظلم میکنه؟ نمیگه که به درخت، کسی که به درخت ظلم کنه ظالمه، اگر چون هم ظالمه،
اون هم ظالمه،
اگر چه کسی که به پشه و به مورچه ظلم میکنه، ولی اونی که بحث ظلم در قرآن میکنه یعنی کسی که به بشریت ظلم میکنه. از جهت مسئله روحی و روانی و فرهنگی و فکری و عقیدتی و از طریق فیلم ها و چه و چه و چه اونقدر بمباران میکنی بشر رو که بشر خورشید براش دیده نشه از بس که گرد و غبار درست کنه جلو چشمش، که این حق رو نشناسه، قرآن رو نشناسه، پیامبر رو نشناسه، علی رو نشناسه و دنبال انسان های منحرف برود، اینا ظالمه. فهمود که کونا للظالمه خصمن ولل مظلومه با اونا مظلوم، حالا مظلوم یمن باشه، خب این بچه های طفلیه، بابا این یمنی ها مگر چی میگن؟ یا ما سرنوش خودمون خودمون میخواییم رقم بزنیم؟ یک کسی تو این عالم نیست بگه که آقا این بیچاره ها میگه چی گفتن؟ میگه شما دنبال دموکراسی نیستی، میگن شما کشورهای دموکراسی را قبول ندارید. خب عربستان که هیچ بویی از دموکراسی نبرده، اونجا که شاهنشاهیه، که اونجا که همش بر اساس یک قوم و قشر و قبیله است دارن در مرگرده مردم سوار شدن. پس شما که دنبال حقوق بشر هستی، پس چرا اینقدر دروغ میگی آخه؟ خب اینا که دنبال دموکراسی هم نه تنها کمکشون نمی کنی، بلکه اون کسی که اهل دموکراسی نیست بهش اسلحه میدی که همه اینا رو با خود خون یکسان کنن. خب فلسطینی ها یه شبهه کرده بودن که خب این فلسطینی ها خب مال یهودی ها بوده، مسلمان اونجا چیکار میکنن؟ بابا یهودی ها مسلمان شدن ولی وقتی که اسلام نشأت پیدا کرد، از جمله جاهایی که اسلام آوردن قدس بود، مسلمان شدن. این همه اونهایی که یهودی بودن مسلمان شدن. این زمین، سرزمین مال اجداد و آبا اجداد اینهاست،
ملک اینهاست،
ملک اینهاست. منتها خب خودشون به اختیار خودشون مسلمان شدن. اینا یهودی را از اطراف و اکناف جمع کردن آوردن، آرام آرام اینا را از خونه هاشون بیرون کردن، آواره کردن. و الانم جایی که شعار دموکراسی و حقوق بشر و پرچم حقوق بشر را سر در چیز خودش داده است، میرود اونجا رو به رسمیت میشناسد، به سفارت خانه خودش رو افتتاح میکنه. بابا واقعا باید بگیم ای صاحب الزمان، آقا جون بیا که در روز روشن کشورهایی که دم از دموکراسی آزادی میزنن دروغ میگن و خجالت هم نمیکشن از دروغ گفتنشان.
پس این در واقع همون مصداق کونال ظالمه خصما هست و ما در واقع اگر چنین روی کردی رو تو زندگیمون داریم، داریم به کلام مولا خونین علی علیه السلام عمل میکنم.
اصلا بالاتر از اون به عقل عمل میکنم. عقل میگوید هر جا دیدید ظالمی بر مظلومی ظلم میکند، به داد مظلوم برس، چو عضوی به درد آورد دیگر عضوها را نماند کار. او عضو توه، یه جلاد در اون عضو را تیکه میکنه، قطع میکنه، خب فریاد بزن، دست دیگر به کمک این دست حرکت کنه،
که اگر نکنی روزی هم نوبت توست. اینهایی که خیلی در واقع میخوان از دین فارغ بشن، نگاه حالا اینم یه کلاس علکی است در واقع، به قول امروزی یک دیسیپلین فیکه، اصلا هیچ چیز واقعی پشتش نیست، که میگن نگاه انسانی، آقا دین رو بذار کنار، نگاه انسانی، ببین چقدر این مثلا آدم خوبه، مثلا سگ فلانه. بابا ما با سگ و گربه و اینها که کار نداریم، انسانیت، دین ما جلوتر از شما از انسانیت صحبت کرد. این درس ها همون برای حفظ کرامت انسان است. تو دو دقیقه فرصت داریم.
این که میان بحث رعای قانون یا حقوق حیوانات و اینها که وضع میکنن، واقعا بشر رو به مسخره گرفتن. یعنی انسان ها رو تو روز روشن سر میبرن. بعض داعشی ها، خب خود ترامپ اعلام کرد که داعش را اوباما و دیگران ایجاد کردن. یعنی اینه دیگه علنی گفتن دیگه. این که حالا اگرم نمیگفتن باز همه فهمیدن که اینها جنگ نیابتی درست کردن، یعنی از ضعف و جهل مسلمان ها استفاده کردن، اینها رو به گونه تربیت کردن که خودشون میخواستن و به نیابت از اونها مسلمان مسلمان کشت و اسلحه های کمپانی های اونها هم به فروش رفت و پول مسلمان ها به جیب کمپانی های کفار رفت. این انسان به این پستی و به این دجالی امروز حرف از حقوق بشر و حرف از انسانیت بزنه. ما جهان اسلام باید با هم متحد بشیم و پیرو علی ابن ابی طالب علیه السلام بشیم، مستقیم مقاوم در مقابل ظلم و ظالم بیستیم، اگرچه شکست بخوریم به ظاهر. اما حسین به ظاهر شکست خورد، اما در باطن پیروز شد. گاهی پیروزی در شکست ظاهری است.
بسیار ممنونم از شما جناب استاد. خب عزیزان بیننده، در این شب و این روزها از شما درخواست دعای خیر داریم. انشاءالله که اگر زبانی گشادید برای دعا برای مؤمنین و مؤمنات، ما رو هم در بین اونها یاد کنید. و و انشالله که خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی ولایت فراموش نکنید. شب و روزتان و آنات زندگیتون تو انبا ذکر و یاد الهی باشه. به اتفاق جناب استاد من یکی از محضرتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
صلی علی محمد و آل